بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله العظیم جل فرجه الشریف. در بحث های گذشته اشاره کردیم که ما در مبادی عامه فلسفه علم اصول مبدعی داشتیم تحت عنوان ثوابت و متغیرات در دین، که بر اساس اون بحثی که در ثابت و متغیر، ثبات و تغییر در دین داشتیم، بحث نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم. که در نظریه اندیشه مدون ما ابتداعاً بحث مراتب دین رو اشاره کردیم، وجود عناصر موقعیتی یا متغیر رو در دین مرسل توضیح دادیم، حتی در دین خاتم، و بعد وارد شدیم در طبقه بندی عناصر جهان شمول که در واقع در نظریه اندیشه مدون مطرحه، یعنی بحث فلسفه، مکتب، نظام و حقوق جهان شمول. تو این نمودار همون بحث رو به شکل دیگری توضیح دادیم، قبلا همین نمودار رو توضیح دادیم، که ما عناصر دینی رو به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم: عناصر جهان شمول یا ثابت که وابسته به موقعیت نیستن، و عناصر متغیر یا موقعیتی که وابسته به شرایط و موقعیت. عناصر جهان شمول رو به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم: قضایای هست که در واقع بیان واقعیت ها هستن از منظر دین، قضایای باید که در واقع نوعی اعتبارات دینی هستند. گفتیم مجموعه قضایای هست در یک زمینه خاص، مثلا اقتصاد، سیاست، تربیت، به عنوان فلسفه اسلام در اون زمینه، فلسفه تربیتی یا فلسفه اقتصادی یا فلسفه سیاسی اسلام مطرح میشه. قضایای باید خودشون به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته ما از اونها تعبیر میکنیم به مکتب و یک دسته به نظام. مقصود ما از مکتب باز دو بخش از مفاهیم دینی است. یک بخش که بهش میگیم مبانی که در واقع پیش‌فرض ها هستن، یک بخش که بهش میگیم اهداف که اون چیزهایی است که شارع میخواد به اونها برسه. گفتیم بر اساس مبانی برای رسیدن به اهداف شارع یک نظام رو در واقع معرفی میکنه تو هر زمینه، که توضیح دادیم قبلا که در واقع فلسفه در هر زمینه، مثلا اقتصاد، زیر ساخت اون زمینه رو تشکیل میده، یعنی قضایای هست. بر اساس اون مکتب شکل میگیره، یعنی قضایای باید که مبانی و اهداف باشن. بر اساس این دو نظام هست که شکل میگیره، که بر اساس مبانی ما رو میخواد به اهداف برسونه. البته جلسه قبل اشاره کردیم که نظام عناصرش عناصر جهان شمول و ثابته، تو همین نمودار هم پیداست که نظام جزء مفاهیم جهان شمول و ثابته. از نظام یک چیزی نشأت میگیره، نتیجه گیری میشه، که در واقع در تعین خارجی اون چیز هست، به اون میگیم سازوکار. جلسه گذشته هم به اون اشاره کردیم، سازوکار که در واقع تجلی و تبلور نظام هست در یک شرایط خاص. و همونطوری که جلسه قبل هم اشاره کردم، فرمایشات مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه که خیلی سرصدای رسانه‌ای بی جایی هم ایجاد کرد، نتیجه نفهمیدن این که ایشون چی فرموده، این فرمایش در واقع توضیح نظریه اندیشه مدون بود. دوستان میتونن مراجعه کنن، فرمایش ایشون در سایت khamenei.ir هست، در دسترس، عین متن پیاده شده فرمایش ایشون هست. اون قسمتی که ایشون توضیح میدن که نظام اسلامی ثابته و سازوکارها تغییر میکنه، بحث نظریه اندیشه مدون رو دارن توضیح میدن. خیلی هم ایشون این نظریه رو ساده سازی کردن تو اون بیانشون، چون برای عموم داشتن بیان میکردن و مثال زدم. بعضی از مثالایی هم که فرمودن عین مثالهایی است که ما تو متن جزوه هم داریم، تو کتابامون هم اومده. خب اونی که ایشون فرمودن و توی نظریه آمده همینه که در حوزه مثلا سیاسی نظام سیاسی اسلام امر ثابتی است، چه در زمان پیغمبر چه در زمان ما، اما سازوکار سیاسی یعنی نحوه تبلور این نظام در شرایط فرق میکنه. مثلا در شرایط ما با تفکیک قوا و این سیستم ریاست جمهوری ما مثلا اینو متبلور کردیم، در حالی که مثلا در زمان علی بن ابی طالب نه تفکیک قوا وجود داره نه سیستم ریاست جمهوری به این معنی است که امروز در نظام ما وجود داره. اما این هر دو، یعنی چه اونچه که امروز ما در جمهوری اسلامی ایران داریم و چه اونچه در زمان علی بن ابی طالب تحقق پیدا میکنه، فرض این است که در نظام با هم مشترکه. اگر احیانا چنین نباشه این اشتباه ماست، خطایی است که ما در تطبیق کردیم، ولی قاعده این است که ما و اون حکومت علی بن ابی طالب یا حکومت پیغمبر در مدینه نظاممون یکی باشه. گفتیم که مکتب مبانی هست به اهداف که بر اساس مبانی نظام در واقع شکل میگیره که ما رو به اهداف برسونه. و همونطوری که قبل اشاره کردیم، دوباره تکرار بکنم این نکته رو، ما در بحث فعلیمون که میخوایم الان این بحث رو انشالله امروز به این نتیجه برسونیم که شاخصهای نظام رو در واقع استنتاج کنیم، بحثمون ناظر به نظام به این معناییست که اینجا الان گفتیم که بهش میگیم نظام بالمعنى الاخص. کل این مجموعه رو هم میشه اسمشو بذاریم نظام، همچنان که بعضی ها که نظریه اندیشه مدون رو در بعضی جاها استفاده کردن همین کارو کردن، به کل اینم گفتن نظام، یعنی مجموعه شامل فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار. به کل این بگیم نظام مثلا اقتصادی اسلام یا نظام سیاسی اسلام، عیب نداره. اگر این اطلاق رو به کار ببریم، اون نظام، نظام بالمعنى الاعم خواهد بود که شامل این نظام بالمعنى الاخص که مورد نظر ماست. در جلسه قبل راجع به نظام توضیح دادیم که نظام در واقع یک مجموعه ای از نهادها در جامعه هست که این نهادها رو اسلام معرفی میکنه در یک زمینه، مثلا در زمینه اقتصاد یا در زمینه سیاست، و گفتیم مقصود از نهاد یک رفتار تثبیت شده یا یک سازمان هست که در جامعه شکل میگیره و این نهادها در واقع با یکدیگر یک نوع ارتباطی دارن و از مجموع کارکرد این نهادها در واقع اهداف تأمین میشه، که حالا در جلسه گذشته مثالهایی رو در زمینه اقتصاد و نهادهای اقتصادی توضیح دادیم که حالا این نهادها به دو بخش دولتی و غیر دولتی قابل تقسیم هستن، نهادهای دولتی به نهادهای اجرایی و غیر اجرایی، نهادهای غیر اجرایی به نهادهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، قانونگذاری و نظارت قابل تقسیمند، که خود نهاد غیر اجرایی و اجرایی با هم ارتباط دارند و نهادهای غیر اجرایی یعنی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، قانونگذاری و نظارت هم تقریبا چنین ارتباطی با هم دارند که قبلا توضیح دادیم. که خود شارع اونها رو ایجاد کرده باشه، ممکنه امضایی باشه، یعنی وجود داشته و شارع اونها رو پذیرفته، و تأکید کردیم بر این نکته که چه امضایی چه تأسیسی هر دو به یک اندازه شرعی هستند. و اون تصوری که بعضی ها دارن که فکر میکنن امور امضایی عقلایی هن و شرعی نیستن غلطه. امور امضایی هم همون مقدار شرعی هن که امور تأسیسی هستن. نکته دیگری که باز قبلا گفتیم این بود که در کشف نظام ما محدود به منابع نقلی یعنی قرآن و احادیث نیستیم، بلکه ممکن است ما بتوانیم برخی از عناصر نظام رو از طریق عقل کشف کنیم که در واقع راه عقل در این زمینه بسته نیست. نکته دیگری که باز در بحث نظام باید به اون توجه کنیم این است که عناصری که در مکتب و نظام وجود داره، همونطوری که ابتدای بحث اشاره کردم که گفتم از صنف قضایای باید هستن، نوعی اعتبارات شرعیان. چون اینها جزء اعتبارات شرعیان، استنباط مکتب و نظام کار فقهی است، در حالی که فلسفه که بیان قضایای هست محسوب میشه اصلا از دایره کار فقهی خارجه، اون یک کار کاملا فلسفی و کلامی است. اما مکتب و نظام در واقع در حوزه فقه قرار می گیرن. با این توجه، همونطوری که قبلا مکرر این رو در مباحث اصول هم گفتیم، در واقع ما دایره فقه رو توسعه می دیم. یعنی فقه که فقط محدود است در فقه متعارف به قوانین احکام، دایرش توسعه پیدا میکنه، شامل مکتب و نظام هم میشه. یعنی استنباط مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، مثل استنباط قوانین اقتصادی اسلام بر عهده فقیه. و به همین دلیل مثلا ما تو اصول الان به دنبال اصول استنباط نظامیم، چون در واقع ما فقه رو توسعه دادیم، به تبع اصول هم باید توسعه پیدا بکنه. اون اصول متعارف در حوزه مکتب قابل تطبیقه، اما در حوزه نظام اون اصول متعارف کافی نیست. نمیگم قابل استفاده نیست، قطعا قابل استفاده است، اما به دلیل ویژگی هایی که نظام داره اون اصول کافی نیست برای استنباط عناصر نظام. بله، توضیح دادیم، الان هم اشاره کردیم که سازوکار در واقع تطبیق عینی نظام هست در شرایط، چون در واقع فلسفه در خارج تحقق پیدا نمی کنه، فلسفه یه سری مفاهیمه. مکتب به معنای مبانی در خارج تحقق پیدا نمی کنه، چون باز اون در واقع یک سری اصول مسلمی است که پذیرفته میشه. اون چیزی که در خارج عینیت پیدا میکنه در واقع نظامه، که نظام مثلا اقتصادی اسلام یا نظام سیاسی اسلامی که در خارج میاد و خودشو نشون میده. این وقتی میخواد عینیت خارجی پیدا کنه، یه مفهوم کلیه که قابل تطبیق در شرایط مختلفه. این مفهوم کلی به همون کلیتش تطبیق بر خارج نمیشه. وقتی میخواد بهش لباس خارجی بتن بکنه در یه شرایط خاص، مثلا ایران معاصر یا حجاز صدر اسلام تطبیق بشه، با توجه به اون شرایط تحقق خارجی پیدا میکنه. مجموعه ویژگی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تأثیر میگذاره در نوع قالبی که این پیدا میکنه. اون چیزی که در خارج پیدا میشه در اون شرایط خاص، گفتیم به اون میگن سازوکار. که در واقع این سازوکار ممکنه در یک زمان چندین سازوکار بدیل متصور باشه. خوب دقت کنید، سازوکارهای مختلفی ممکنه الان تصور بشه، مثلا در نظام سیاسی اسلام. همون بحثی که آقا در دانشگاه رازی مطرح کردن همین بود، چرا رسانه ها بعضیا نفهمیدن بی خودی سر صدا رو انداختن. ببین اون چی که ایشون فهمودن این بود که مثلا الان سازوکاری که ما داریم اینه که خب مردم ریاست جمهوری رو مستقیما دارن انتخاب میکنن. خب این یه سازوکاره، هیچ از نظر شرعی الزامی وجود نداره که مردم مستقیما رئیس جمهور رو انتخاب کنن. میتونه این سازوکار تغییر بکنه به این معنا که مردم بیان نمایندگان مجلس رو انتخاب بکنن. فوش نمایندگان مجلس در قالب احزاب در واقع سازمان پیدا کنن. هنوز ما سیستم حزبی در کشور به معنای واقعی کلمه نداریم. چیزایی که ما داریم هیچ کدوم حزب به معنای واقعی نیست. اینا حزب نیستن، یک گروهکی تشکلی هستن که معمولا هم نزدیک انتخابات رشد بادکنکی دارند و بعد از انتخابات هم بادشون خالی میشه تا انتخابات بعدی که دوباره باد میکنن، و هر بارم که باد میکنن یه چیز جدیدی در میاد بیرون. برای همین اینجا احزاب مثل قارچ رشد میکنه. سیستم اگر واقعا حزبی بود که اینقدر حزب در سبز نمیشد از زمین، که الان هر چهار نفری یه دونه حزب مثلا درست میکنن، دوباره دو تا از اینا و یکی دیگه از یه گروه دیگه یه حزب دیگه درست میکنن، دوباره یکی از این و دو تا دیگه از یه جای دیگه یه حزب دیگه، همونطوری که دائم درست میشه. بله، حالا من اضافه میشه دائم. بعد بعضی از این احزاب قبلا وزارت کشور به من گزارش میداد که آقا بعضی از این احزاب مثلا کلشو که جمع بکنی 3 نفر و نصفی آدمه و یه دونه ساختمون اجاره‌ای 2 اتاقه، این کل حزبیه که داره این آقا، همش اینه، مثلا یه تابلو هست و چند تا عنوان و 2 نفر نصفی آدم که حالا اینا با هم دیگه نشستن، مثلا پسر و پسر خاله و پسر عمه نشستن با هم دیگه مثلا یه چیز درست. این حزب نیست اینا، اب نداره، البته ما نمیگیم بدا، اب نداره درست کنن، اشکال شرعی نداره، حالا یه کاری میکنن، اگر ضربه نزنن به وضعیت اقتصادی سیاسی کشور هیچ اشکال نداره، فی حد نفسه که حالا تشکل اشکال شرعی نداره که. اما اگر واقعا سیستم احزاب شکل گرفت در کشور، اون موقع اون بحثی که آقا مطرح کردن سیستم پارلمانتاریستی ممکنه در کشور به عنوان یک سازوکار مطرح بشه، به این معنا که مردم بیان به نمایندگان احزاب رأی بدن، بعد اون حزبی که اکثریت رو پیدا میکنه تو مجلس یا اگر یک حزب نشد از طریق ائتلاف اکثریت رو به دست میاره، اون وقت اون حزب تعیین کننده مثلا رئیس جمهور یا نخست وزیر باشه. تو از سیستم پارلمانتاریستی اینه دیگه، در واقع حزب غالب همون هست که هم توی قوه مقننه اوضاع رو به دست میگیره چون اکثریت رو داره، هم تو قوه مجریه. که یه نکته ای داره، ببینید اونا که این کارا رو میکنن بالاخره یک نکته عقلایی داره، چون اینا یه بعد عقلایی داره دیگه، این زندگی عقلاییه دیگه، سیاست اقتصاد اینا مسائلی نیست که فقط بعد معنوی و اخروی داشته باشه، بعد دنیایی و عقلایی داره. نکته ای که مثلا در سیستم های پارلمانتاریستی مورد توجه اینه که وقتی قوه مقننه و قوه مجریه دست یک جریان باشه، اون موقع اون جریان راحت تر میتونه کشور رو اداره کنه، چون قوه مقننش با همون حزبه، خب اونا قانون گذاریش رو انجام میدن، قوه مجریهش هم با همون حزبه، اونا هم همون رو اجرا میکنن. اما اگر مثلا حزب، مثلا اگر قوه مقننه دست یه جریان دیگه باشه، قوه مجریه دست یک جریان، اون وقت مشکل پیدا میشه. خب این یه دیدگاهایی داره برای خودش، اون یه دیدگاهایی داره برای خودش، اون میخواد دیدگاه خودش رو تو کشور پیاده کنه، این میخواد دیدگاه خودش رو، در نتیجه با هم دیگه مشکل پیدا میکنن. حالا اون بحث دیگه است. ببینید هر یک از این فرمایش شما درسته، هر یک از این راهکارهایی که وجود داره، حالا یا به تعبیری سازوکارهایی که وجود داره، برای خودش یک منافعی داره، یه مصالحی داره، یه مزاری داره. در نتیجه ما در انتخاب برای نظام که ما میخوایم، حالا وقتی میاد بحث ما، دو تا عنصر رو با هم در نظر میگیریم. یک عنصر اینه که ببینیم این سازوکار اصلا با نظام اسلامی سازگار هست یا نیست، چون ممکنه بعضی از سازوکارها اصلا با نظام اسلامی سازگار نباشه. اون سازگار اگه نباشه اون میره کنار. حالا اگر فرض کنید چند تا مدل سازگار با نظام اسلامی وجود داره، یعنی این مدلم با نظام اسلامی سازگاره، این مدلم با نظام اسلامی سازگاره، بعد اون وقت اون بحث دومی که مطرح میشه اینه که در شرایطی که ما داریم کدام یک از این دو مدل در رسوندن به اهدافی که در مکتب مثلا سیاسی اسلام مطرحه کارآمدتره. ممکنه هر دو مدل با نظام سازگاره، ولی وقتی شرایط اجتماعی فرهنگی سیاسی خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم مثلا مدل اول بهتر میتونه نتیجه بده تو شرایط ما نتیجه بده، یعنی نتیجه‌ای که مکتب تعیین کرده ها، مقصود از نتیجه همون اهدافیه که مکتب تعیین کرده، اون اهداف رو بیشتر تأمین میکنه تا اون مدلی که مثلا مدل دوم مطرح میشه. حالا بر اساس همین این میاد تو قانون اساسی تجلی پیدا میکنه. این قانون اساسی شما مراجعه کنید، یه سری از عناصری که تو قانون اساسی وجود داره اینا عناصر ثابته، عناصر جهان شموله، ربطی به امروز و فردا ایران و غیر ایران نداره. مثلا بحثایی که راجع به خود خدا و عقاید در اصل عقایدی که در اصل ایران هست و اینا وجود داره، اینا ربطی به شرایط نداره، اینا ثابته. ولی یک سری چیزایی که راجع به ساختار حکومت هست در قانون اساسی، خب اون تابع شرایطه. این که ما این ساختار رو انتخاب کردیم قاعدتاً به دو تا معیاری که عرض کردم بوده. معیار اول این که دیدیم این ساختار با نظام اسلامی سازگاره، معیار دوم این که دیدیم این ساختار بهترین ساختار است برای تحقق اهداف مکتب اسلامی. حالا عرض کردم ممکنه ما در تشخیص خودمون اشتباه کنیم، اون نمیگیم ما که معصوم نیستیم، ممکنه اشتباه کنیم، ولی ما و معیارمون این بوده، یعنی هدف ما این بوده که بالاخره یه چیزی رو طراحی کنیم تو جمهوری اسلامی ایران که سازگار باشه با نظام سیاسی اسلام و تحقق بخش اهداف مکتب سیاسی اقتصادی فرهنگی تربیتی اسلام باشه. ما دنبال این بودیم. حالا این مدل که الان داریم به نظر رسیده بهترین مدلی است که میشه این کار باش تحقق داد. همونطور که آقا فرمودن ممکن است در یک شرایط دیگری که حالا فرمودن اون شرایط هم معلوم نیست خیلی نزدیک باشه، مقصود ایشون این بود که امکان عقلیش وجود داره، امکان شرعیش وجود داره، فرمودن ممکنه ما به این نتیجه برسیم که مثلا این ساختار خوبی نیست به این معنا که عرض کردم ها، یعنی ببینیم یه ساختار دیگری هست که ما رو بهتر میتونه به اهداف برسونه. بعد فرمودن ساختار ممکنه عوض کنیم، مثلا ساختار ریاست جمهوری و فضای انتخاباتی فعلی رو تبدیل کنیم مثلا به ساختار پارلمانتاریستی. این که ایشون فرمودن که رسانه ها نفهمیدن، سر و صدا رو انداختن که ایشون میخواد ساختار حکومتی رو در ایران عوض کنه، از انتخابات مستقیم مردم برن سراغ انتخابات پارلمانی و احزاب، بعد اینا میخوان بیان احزاب، بعد بقیهش هم دیگه خودشون میسازن دیگه، میمیسه اینا که یه چیزی میگن بعد بقیهش هم خودشون پر کردن، گفتن بله رهبری دنبال اینه که احزاب رو کنترل کنه، خودش احزاب رو به دست بگیره، بعد از طریق سیستم رو هم سیستم انتخابات پارلمانی کنه که دیگه منتخب احزاب بیاد تو قوه مقننه و تو قوه مجریه و دیگه همه چیز بیفته دست رهبری. حالا مثلا فکر کرده بودن که اولا سیستم دست رهبری نیست، ثانیا رهبری مثلا همه این بحثایی که کرده مقدمه اینه که مثلا 4 روز دیگه قبل از انتخابات بخواد همه چیز رو تو کشور عوض کنیم، در حالی که اصلا این نبودشون، یه بحث کاملا تئوریک. ایشون با توجه به این که دانشگاه رازی بود خواستن یه بحث تئوریکی که مخاطبش اساتید و دانشجویان و اقشار فرهیخته جامعه هست، یه بحث تئوریک انجام بده. خب ایشون برای هر قشری به تناسب اون قشر بحثی رو مطرح میکنه، تو اونجا ایشون اومد این بحث تئوریک رو مطرح کرد که بالاخره نظام پیر نمیشه، گذشته ایام باعث نمیشه که نظام پیر بشه، بعد این بحث پیری نظام رو مطرح کردن، بعد وارد شدن تو بحث این که چه چیز ما ثابته، چه چیزمون متغیره، نظام و سازوکار رو مطرح کردن برای در واقع یک طرح تئوریک. بعد اونا نفهمیدن، فکر کردن که مثلا ایشون داره یه سخنرانی انتخاباتی میکنه واسه انتخابات امسال مثلا مجلس، همه اینا آتش تهیه فلان تصرفی است که در انتخابات مجلس میخواد. این نبود اصلا داستان. حالا برگردیم به بحث. به هر حال اون فرمایشاتی که ایشون فرمودن توضیح در واقع سازوکار بود تو حوزه سیاست، که حالا ما توضیحش رو مثلا تو حوزه اقتصاد هم تو این بحثا اشاره کردیم، جلسه قبل هم مثالهاش رو ذکر کردیم، من دیگه از این بحث هم بگذرم. اما نکته دیگری که باید به اون توجه داشته باشیم این است که وقتی نظام میخواد تحقق پیدا بکنه یا سازوکار میخواد تحقق پیدا بکنه، تحققش به شکل یک مجموعه از قوانین خواهد بود. یعنی در واقع اون چیزی که نهایتاً دیده میشه و در واقع ما با اون لایه از اسلام برخورد مستقیم داریم قوانینه، همین باید و نباید ها، همین حرام و واجب ها و مستحب ها و مکروهات و مباحات، این لایه پیدای در واقع دین زیر ساختش اون نظامی است که امر ثابت، سازوکاری است که به تناسب شرایط پیدا شده، در پی اون یه سری قوانین پیدا میشه، این قوانین برخی مستقیما از مکتب نشأت گرفته میشه، یعنی مبانی مکتب خودش در واقع یک تجلی قانونی پیدا میکنه که وقتی مثلا اسلام در حوزه اقتصاد مالکیت رو به رسمیت میشناسه، یه سری قوانینی برای صیانت از مالکیت در اسلام پیدا میشه که این قوانین نتیجه اون اصلی است که در مبانی مکتب اقتصادی اسلام پذیرفته شده به عنوان اینکه اصل مالکیت مورد پذیرش اسلامه. یا مثلا وقتی که در حوزه باز مبانی اسلام آزادی اقتصادی رو میپذیره، تو مبانی مکتب اقتصادی اسلام این در زمینه قانونی خودشو نشون میده، یعنی یک مجموعه از قوانین در اسلام پیدا میشه که اون قوانین تأمین کننده آزادی اقتصادی مردم هستن. یا در حوزه اهداف وقتی که مثلا در اقتصاد میاد میگیم که یکی از اهداف اقتصاد اسلامی این است که فاصله بین اقشار فقیر و غنی فاصله قابل تحملی باشه و این گپ، این فاصله از یه حدی افزایش پیدا نکنه، برای کنترل این فاصله یک مجموعه از قوانین پیدا میشه، مثلا خمس و زکات و مالیات هایی که تو اسلام هست، صدقات، حالا مستحباتی است که در اسلام هست، اینا اومده برای این که اون از اقشار غنی قسمتی از ثروت رو منتقل بکنه به اقشار فقیر تا این فاصله از یه حدی بیشتر نشه. بنابراین خود مکتب چه در ناحیه مبانی چه در ناحیه اهداف و نظام، اینها در واقع تجلیات قانونی پیدا میکنن و وقتی میخواد این نظام تحقق عینی پیدا کنه به تبع شرایط یک سری قوانین خاص شرایط که ناشی از سازوکار پیدا میشه. یعنی الان مثلا قوانینی که ما داریم، قوانین انتخاباتی، خب این قوانین انتخاباتی قوانین مربوط به شرایط فعلی سیاسی ماست که ما این ساختار، این سازوکار رو پذیرفتیم، به تبع این قوانین انتخاباتی رو پذیرفتیم. یا تو حوزه اقتصاد، الان ما این قوانینی که در حوزه اقتصاد احیانا مجلس شورای اسلامی به تناسب شرایط وضع میکنه، مثلا در یه دوره‌ای برای حمایت از سرمایه گذاری داخلی و تولیدات داخلی میاد جلوی واردات بعضی از کالاها رو میگیره، میگه اصلا بعضی کالاها رو نمیتونید وارد کنید. ممنوعیت ورود کالاها یه امر اولیه شرعی که نیست، این یه امریست که در یه شرایط خاص مصلحت میبینه حکومت اون رو اعمال میکنه. شرایط عوض میشه، میگن نه این کالاها رو میتونید وارد کنید، ولی که اگر وارد کردید باید فلان مقدار گمرک بپردازید برای که قیمت تمام شده این کالا با قیمت تمام شده کالای داخلی قابل رقابت باشه، چون اگه اونو بدون همینجوری بدون گمرک شما بیاری خیلی ارزونه، شما میره اونو برمیداری میارید، کالای داخلی نمیتونه بازار پیدا کنه، نمیتونه با شما رقابت کنه، ورشکست میشه. دولت برای حمایت از صنایع داخلی میاد گمرک میبنده رو اینا. یه جایی هست دولت میبینه نخیر، صنایع ما به ظرفیتی رسیدن که باید قدرت رقابت با کالای خارجی رو داشته باشن. برای اینکه این رقابت رو ایجاد کنه میاد گمرک رو برمیداره، میگه آقا این کالا آزاد شد و دیگه گمرکم نداره، تو شما این کالا رو وارد کنید تو کشور، در نتیجه صنایع داخلی برای اینکه باقی بمونن مجبور بشن به رقابت، کیفیتشون رو بیارن بالا، قیمتشون رو بیارن پایین. فوقش این ابزاری که داره با دولت استفاده میکنه تابع شرایطه، در هر شرایطی که نمیشه این کارو کرد. در بعضی از شرایط اگه ما گمرک رو برداریم آزاد کنیم، صنایع داخلی کلن ورشکست میشه، نابود میشه، ما چه میتونیم این کار رو بکنیم؟ حالا بعضی ها میگن آقا به آزادش کنید، بذارید ارزون شه. ببینید ما چون نگاهمون به مسائل نگاه خورده، گاهی وقت اینجوری مثلا فکر میکنیم که خیلی خوبه دیگه، همه چی ارزون میشه. همه چی ارزون نمیشه، اشتباه میکنه کسی که اینطوری فکر میکنه. این یه دوره ای اتفاق میفته، بلا فاصله آثارش پیدا میشه. وقتی صنایع داخلی ورشکست شد چی میشه؟ بیکاری پیدا میشه. وقتی بیکاری پیدا شد رکود اقتصادی پیدا میشه. رکود اقتصادی تورم ایجاد میکنه، بلا فاصله قیمتها به صورت وحشتناکی میره بالا. اینطوری نیست که این قیمتها رو این حد بمونه. بعد وقتی یه کالای میاد بازار رو میگیره، اگه رقیب نداشته باشه روز اول و دوم ارزون میده، روز پنجم که دید که کسی نیست قیمت رو میبره بالا. الان تو دنیا، خب الان بحث اقتصادی نمیخوام وارد شم، ببینید خیلی جاهای دنیا داره این اتفاق میفته. مثلا فرض کنید در تایلند مردم به سیستم سنتی خرید و فروش وابسته بودن. کشور تایلند کشور کاملا سنتی بود، مغازه‌های کوچک، خروار فروشی‌ها، میوه فروشی‌ها، اینا فروشگاه‌های بزرگ اومدن تو تایلند شعبه زدن، کسی نمی‌رفت از این فروشگاه‌ها خرید کنه، چون مردم عادت نداشتن جنس بسته‌بندی شده غیر تازه استفاده کنن. هر روز می‌رفتن با قایقشون توی اون راه آبراه‌های مثلا بانکوک بعد اونجا خرید میکردن بیوه تازه همه چی. این فروشگاه های بزرگ اومدن چیکار کردن؟ اومدن قیمتاشون رو از قیمت های متعارف خیلی آوردن پایین تر. نه تنها آوردن پایین، هزار جور تسهیلات دادن. مثلا کالا رو می آوردن در خونه تحویل میدادن، نمیدونم اعتبار میدادن که شما قسطی خرید کنی. یواش یواش مردم عادت کردن. یکی دو سال که تایلندیا عادت کردن به این فروشگاه های بزرگ، اینا شروع کردن به بالا بردن قیمت. یعنی 3 سال این فروشگاه ها ضرر میدادن وحشتناک، بعد از 3 سال شروع کردن به بالا بردن قیمت. دیگه وقتی نبض بازار رو دست میگیرن بالا میبرن، طوری بردن بالا که اون همه اون ضرر 3 ساله رو در 1 سال جبران کردن. این هست بالاخره تو اقتصاد این ابزارها وجود داره، تو سیاست هم همینطور. خب این ابزارها رو تو اقتصاد اسلامی ما وقتی میخوایم به کار بگیریم، باز همون 2 نکته. 1، اولا باید ببینیم با خود فلسفه، مکتب و نظام اقتصادی اسلام سازگار هست، چون بعضی از این ابزارها اصلا ممکنه با این سازگار نباشه. مثلا ربا یه ابزار کنترلی است تو اقتصاد. با ربا اونا کنترل میکنن بازار رو، بازار مالی رو. ولی اسلام اومده گفته نخیر آقا، من ربا رو قبول ندارم، مثلا من این ابزار رو قبول ندارم، شما برو دنبال سیستمی که این ابزار درش نباشه، از اصل باش مخالفت. بعد از اینکه یک سیستم، یک ابزار با اسلام سازگار بود، یعنی با فلسفه مکتب و نظام اسلامی سازگار بود، بعدش باید ببینیم چه مقدار اهداف رو در اون شرایط خاص تأمین میکنیم. حالا پس اون چه که میاد لایه پیدای همه این بحثای ما میشه، یعنی فلسفه مکتب نظام سازوکار، اینا اون لایه پیداشون میشه قوانین، که این قوانین یه بخشش ثابته، جهان شموله، که از مثلا مکتب و نظام سرنشأت میگیره، یک بخشش متغیره که از سازوکار نشأت میگیره. به همین دلیل شما به مجموعه روایی ما مراجعه کنید، به مجموعه دینی ما مراجعه کنید، بیشترین حجم رو میبینید پرداخته شده به چی؟ به قوانین. عمده فقه ما بیان قوانینه، اگه نگیم همش. چرا؟ چون این لایه پیدا همینه دیگه، اون قسمتی که مورد ابتلاء مردمه. بالاخره مردم اون چیزی که میخوان فلسفه و نمیدونم مکتب و نظام، اینا مفاهیمه برای اقتصاددان، برای یک سیاستمدار که میخواد طراحی بکنه، اینا ارزش داره. ولی برای مردم که این چیزا نیست. بالاخره آقا ما اینو بخریم یا نخریم، جایز است یا جایز نیست؟ همه حرفا که شما زدی درست، اون میگه یا بالاخره جایز اینو بخریم یا نه، واجب این کارو بکنیم یا نه، اونی که اون میخواد اینه دیگه. برای همینم اهل بیت علیهم السلام، خب نوع سوالاتی که ازشون میشده از قوانین بوده، با اونام قوانین رو جواب دادن. اما این معناش این نیست که وراء این قوانین هیچی نیست، فقط قوانینه. نه، اون یه مجموعه کاملا سازمان یافته ای از مفاهیم وجود داشته که اهل بیت خودشون میدونستن. یعنی اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام بود امروز، سلونی قبل ان تفقدونی، اگر بود حضرت، قطعا ما میتونستیم سوالاتی بپرسیم که خیلی میتونست برای ما تو دنیای امروز کارگشا باشه. ما الان سخته برامون، چون ما باید بیشتر از طریق قوانین، یعنی اون چیزی که لایه پیدا بوده و مردم باش ارتباط داشتن، بریم دنبال کشف اینا. البته خب این سوال پیدا میشه، من اینجا اینم بگم دیگه، که خب چرا امام زمان از جلال فرجه و شریف نمیاد، ظهور نمیکنه؟ بالاخره اینا رو حضرت هم میدونه دیگه، فرق نداره امام زمان با علی ابن ابی طالب علیه السلام، که هیچ فرقی نداره، کلهم نور واحد. چرا حضرت نمیاد اینا رو به ما بگه؟ خب اون دیگه به تعبیر شیخ طوسی، غیبته منا، اون تقصیر خودمونه. اگر ما ظرفیت داشته باشیم، ببینید اون لحظه اولی که ظرفیت پیدا بشه تو جهان برای اینکه امام زمان جل فرجه و شریف ظهور کنه، اولین لحظه ممکن که این ظرفیت پیدا بشه، ایشون یک لحظه هم تأخیر نخواهد کرد، چون از اون طرف که قابلیت تامه، اونور که نقصی نیست، در ناحیه خدا که نقصی نیست، که نقص این طرفه. اگر ما میبینیم امام زمان عجل الله فرجه و شریف ظهور نمیکنه، مشکل طرف ماست، اون طرف که مشکلی نداره که. هر لحظه ای که این امکان فراهم بشه حضرت ظهور میکنه. حالا تا اون زمان که حضرت ظهور کنن ما این گرفتار این بحث ها، والا اگر حضرت می آمدن خب شاید بخشی از این بحث ها نیاز نبود. یه وقتی، حالا این قصه رو بگم وقت تموم شده، یکی از آقایون این کتاب پیشگویی های نوستراداموس رو، نسخه انگلیسی و فرانسش رو گیر آورده بود، یکی از مراجع فعلی، اون زمان البته ایشون مرجع نبود، استاد ما بود ولی الان از مراجع. ایشون این کتاب رو به من داد، اسم اصلی کتاب هست قرون، سنچریز، چون این در واقع قرن به قرن رو پیشبینی کرده نوستراداموس تو اون کتاب. بعد ایشون این کتاب به من داد، گفت ببین این کتاب چیه فلان. من یه مدتی این کتاب رو زیر و رو میکردم اون کتاب، بعد یه روز بهش گفتم حالا این کتاب به چی درد شما میخوره، چی هست؟ ایشون فرمود توی این کتاب میگن پیشگویی کرده ظهور امام زمان رو. گفتم خب حالا کرده، آره یه چیزی، یه جمله‌ای داره که اون ظهور امام زمان ازش فهمیده میشه. گفتم خب چی میشه اون بچه؟ بهش پیشگویی کرده بچه چیکار کنیم؟ خواهی چی اگه قرار امام زمان ظهور کنه؟ ما درس اون رو تعطیل کنیم راحت چی؟ گفتم که چرا درس رو تعطیل کنیم؟ آجا به چی درس میخوره این بحث دیگه وقتی قرار امام زمان بیاد؟ باید برای چی میزنیم اینجا بحث اصول بکنیم؟ هی مثلا قواعد درست کنیم؟ خب حضرت بیاد ببینیم از حضرت میپرسیم. گفتم حالا آقا فعلا درس رو تعطیل نکنید شما، خب معلوم نیست اون پیشگویی درست هم بیاد. تازه بعدش هم که در آمد حضرت بلی هم روز اول وقت داشته باشه به همه سوالای شما جواب بده، یه مدت باز مجبورید به همین اجتهاداتتون عمل کنید. حالا این ما ممکنه دوست داریم، بله ایشالله حضرت ظهور میکنند و ما هم بساط درسمون رو تعطیل میکنیم، ولی فعلا تا حضرت ظهور نکردن ما مجبوریم همین بحثا رو به این شکل ادامه بدیم. بله، حالا اون نکته ای که من در انتهای این بحث میخوام ازش نتیجه بگیرم، که فقط فهرستش رو یک اشاره کنم باز میمونه واسه جلسه بعد، ویژگی های نظامه، که در واقع ما از این مجموعه بحث هایی که کردیم یه مجموعه ویژگی هایی رو به عنوان ویژگی های نظام به معنایی که ما میگیم، یعنی مجموعه از نهادها که بر اساس مبانی مکتب شکل میگیره برای رسیدن به اهداف، ویژگی ها شما اینجا اشاره کردیم که این جهان شموله، فقهی است، مبتنی بر مبانی مکتب در جهت اهداف، متشکل از نهادهاست، زیربنای برخی از حقوق جهان شموله و بالاخره امری موجود و قابل کشفه، که اینا رو در طی این بحث ما در واقع اشاره کردیم. حالا این مقدمه بحث آینده ما خواهد بود که از همینجا بحث هفته آینده پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.